شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
لطف دارید. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعی، در دنباله بحث مشروطیت و درک‌های آن برای امروز با توجه به قیام شکومند استقلال طلبانه و آزادی خواهانه و جمهوری ایران خواهانه ملت ایران قرار شد که در این جلسه بپردازیم به کودتایی که محمد علی شاه انجام میده و آغاز قیام و خیزش سه مرحله‌ای مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان. آقای قروی، میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث، منتها در آغاز اشاره‌ای فهرستوار بشه به گفتگوی جلسه پیشین.
بله، با کمال میل این کار میکنم. در جلسه قبل اشاره کردم که مشروطیت رو صرفا اگر مثل بسیاری ها که از راه تنبلی اندیشگی این کار میکنن بنویسیم که 14 مرداد 1285 قانون مشروطه امضا شد و خیلی عالی بود و بگذاریم، و بعدا هم وقتی اشاره میکنیم به توپ بستن مجلس بگیم که نیروهای مختلف از آذربایجان و گیلان و اصفهان را افتادند و تهران را فتح کردند، این را در خوشبینانه ترین فرم ممکن من یک شرختگی اندیشگی انگار میکنم و خیلی افسوس میکنم به این نوع برخوردها. ما اگر مشروطیت رو بررسی میکنیم که باید بکنیم که بدونیم از کجا میایم و این راه دراز آزادی خواهی و دموکراسی خواهی و حکومت قانون رو از کجا آغاز کردیم، چه بهایی در این راه پرداختیم، ملت ما چه کرده در این رابطه، بیگمان اگر این کار نکنیم به رویدادهای امروز با چشم باز نمیتونیم نگاه کنیم و راه درست رو در روزگاری که الان درش هستیم نمیتونیم تشخیص بدیم. من این سال مخصوصا متفاوت با سالهای گذشته به شدت اصرار دارم که هر کسی که از خودش میپرسه چرا این اتفاقات افتاده، از خودش میپرسه چرا این انتخابات به این اوریانی دزدیده شد و از خودش میپرسه که این کودتای 22 خرداد چقدر راحت انجام شد و چگونه سرکوب وحشیانه شد، از خودش میپرسه که چگونه میشه یک همچین جنایت های جسارت آمیز رو اینا مرتکب بشن و ظاهرا به زندگی خودشون هم ادامه بدن، از خودش میپرسه که پس راه چیه، کجا باید بریم، چه باید بکنیم. ناگزیر هست اگر کسی که این سوالی داره، ناگزیر هست که به خودش از خودش بپرسی که ما از کجا داریم میایم، چه ها کردیم، چه اشتباهاتی کردیم، اگرهای گذشته ما چی بود. ما در ملتی اگر داره، بیگمان اون اگرها به شدت کارسازه. شاید در صحبت‌های گذشته گفتم خالی از لطفم نباشه، در پیش از انقلاب کیومرث منشی‌زاده ستونی داشت مجله فردوسی به نام اگر.
بله.
اونجا هر هفته یه اگر می‌نویش. یکی از اگر، دو تا از اگرهاش که یادم نرفته این است که یکی چیز بود که اگر محمد علی شاه اون روز که میخواست به مجلس حمله کنه به چوب ببنده، از امام جمعه تهران خواست استخاره بکنه و اون استخاره خوب اومد. اگرش این بود که اگر اون استخاره بد میمد چی میشد؟ و البته حالا اگرهای دیگر رو اشاره نمی کنم، به مسئله و مربوطه بیگمان اگرهای بسیاری داریم. اگر اون اشتباهات رو نمی کردیم، اگر در از میز تحقیقان امیر کبیر دست کم بررسی بکنیم اون اگرها رو، اگر ما همکاری که فرانسوی های کردن می کردیم، اگر فرهنگ سیاسیمون رو بالا می بردیم در فرجه های بسیار زیبای استثنایی که تاریخ در اختیار ما، دینامیسم تاریخ در اختیار ما گذاشته بود، بهره می گرفتیم، فرزن نظام سلطنتی رو همون روزها به جمهوریت تبدیل می کردیم که ما اولین نبودیم که در آمریکای لاتین در روزها بیش از 10 جمهوری مستقر شده بود و در نقاط مختلف جهان جمهوری های بسیاری وجود داشتن. اگر چنین کاری می کردیم چه می شد؟ و یا چند سال بعد از اون وقتی که در اون همسایگی ما در عثمانی سابق جمهوری ترکیه را افتاد به رهبری مصطفی کمال، ببینیم که همه اینا شدنی بوده. از بازمانده ویرانه های خلافت عثمانی 400-500 ساله دست آخر یک جمهوری در اومد که هرچه فراز نشیب های بسیاری داشت. ما در اون روزگاران اگرهای بسیاری داشتیم که میتونستیم بپرسیم چرا؟ آیا واقعا ملت ایران به طور کلی پرت بوده؟ اصلا آگاهی لازم رو به هیچ وجه نداشته؟ همچنان که بعضی ها جسارت میکنن این رو بگن، آیا نیروهای تنها درونی به طور کلی فرسوده و ناکارا بودند؟ آیا هیچ عامل بیرون از مرز وجود نداشته؟ آیا هیچ عامل بیگانه فشار بر ایران نمی آورده؟ و اگر می آورده چگونه می آورده؟ و ما این فرصت ها رو چگونه از دست دادیم؟ آیا در فرصت سوزی ها نقش خودمون چقدر بوده؟ نقش بیگانه ها چقدر بوده؟ همین تازه که عرقش هم هنوز خوش نشده، میتونیم فرصت سوزی های 8 ساله دولت اصلاح طلبان رو پیش چشممون بیاریم. دقیقا همین الان این چهارمون بخش نمایش دادگاه که پخش شد خوندیم و دیدیم، بیشتر این به فکر ما آورد. الان این همچنان که در چند بخش از پیشتر در صحبتام گفتم که من این رو اسمشو گذاشتن کیفرخواست، کیفرخواست نیست، این گزارش پولیتبوروی حزب پادگانی که کودتا کرده است.
بله.
نشون میده که این چند نفری که راه میندازن یه شال قرمز هم به گردن طرف میندازن بیاد اون نوشتر بخونه، محصول کار شبانه روزی رهبران کودتا است که در این در اتاقهای دیگر جاهای دیگه نشستن اینو تنظیم کردن و دست آخر این عده رو آوردن تو اون سالون نشوندن و این نوشته رو دادن دست یه نفر به عنوان نماینده دادستان یا دادستان بیاد بخونه.
کاملا.
خب محتوای اون رو که نگاه میکنیم وقتی که میبینیم که حتی هابرماس هم با ماکس وبر هم اونجا تو اون دادگاه محاکمه میشه، تجاریان باید به خاطر اندیشه هایی که 8 سال پیش 9 سال پیش داشته باید توبه بکنه، و یا گفتگوهایی که چند نفر با هم کردن، روزنامه هایی که چند سال پیش مقاله نوشتن باید محاکمه بشن. ظاهرن اینا نشون میده که بله واقعا اگر با 12 سال پیش که مردم با اون شور و حال اشتیاق ریختن بیرون و یک آدمی که شناخته همه مردم نبود اما شعارهای زیبایی مثل جامعه مدنی میداد و آزادی و مردم سالاری رو میگفت به اون رأی دادند، این فرصت تاریخی رو به وجود آوردن و این انبوهی حمایتشون رو نشون دادن و امانت بزرگی رو دستش دادن که پاسخ به شعارهای او بود، عملا یک عهدی فی ما به این بستن، اما اون این عهد رو زیر پا گذاشت و مصالح ملت رو پیش پای قدرت به نام حفظ نظام قربانی کرد. اگر همه اینا رو که پیش چشممون امروز هست نگاه میکنیم، به خوبی میفهمیم که فرصت‌های تاریخی چیزی نیست که هر روز و هر روز تکرار بشه. لحظاتی هست که در عمر یک ملت پیش میاد، اگر خردمندانه با اون برخورد نکنیم، بیگمان به جز پشیمانی بهره دیگری نخواهیم داشت، همچنان که الان روزهای ناخوش رو میگذرونیم. خب اینا به ما حکم میکنه که خوب نگاه کنیم، ببینیم که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده، چه خطاهایی شده. به اینا اشاره کردم و بعد اشاره کردم که اگر مشروطه رو ما بدون انقلاب 11 ماهه آذربایجان و تبریز بررسی کنیم، مشروطه رو نشناختیم و به بسیاری از پرسش هامون پاسخ درستی ندادیم.
کاملا
بپرسیدم در صحبت گذشته که علت این که با همه ضربات مهلک و کشندهی که بر پیکر مشروطیت به ویژه بر پیکر نظام پارلمانتاریستی در این صد و خورده سال وارد شده چگونه است که هنوز اون روح و ریشه و اصاره پارلمانتاریست در ایران از بین نرفته و نخشکیده، این خودش سوال مهمی باید جواب بدیم. با وجود صد درصد ست دوران فترت دو ساله یه سال و نیمه در طول مجلس 71 ساله مشروطه، هر باز هم همچنان در آستانه انقلاب این نظام پارلمانتاریستی در ایران وجود داشت و که همین باعث شد که حد اکثر استفاده از اون بشه و برای و بعد از انقلاب شاهد حضور همه جانبه مردم در انتخابات اولیه بشیم که با هزار افسوس رفته رفته هرچی به جلو بریم ببینیم که باز هم همون مسیری که در دوران مشروطه رفته بودند درم میرن و هر روز از رأی مردم سوء استفاده بیشتری میشه، تا اینکه حالا میرسیم به اینکه به طور کلی رأی مردم دزدیده میشه و کودتای انتخاباتی میشه و کودتایی که گفتن مخملی، اما اصلا این کودتا مخملی نیست، خیلی زد و خشن و بیرحم و رذیلانه است. این کودتا کودتای قرمز، کودتای سیاه و قرمزی که شد و ما چگونه شد، چرا شد، این ها چیزهاییست که با نکاتیست که باید به اون توجه بکنیم و به این گونه پرسش ها پاسخ درست پیدا بکنیم.
دقیقاً
اشاره کردم به این که بدون شناخت اون 11 ماهه تبریز راه نادرستی رفتیم. باز گفتم که اگر انقلاب مشروطه یا نهضت مشروطه خواهی از رو با امضا کردن قانون مشروطه به دست مظفرالدین شاه بیمار انجام شد و نتونست در اون روزگاران ریشه در همه اندام جامعه بدونه، در انقلاب 11 ماهه تبریز که اصرار دارن اسمش که حتما انقلاب بذارن، در اون انقلاب 11 ماهه ما با یه شرایط، با یک رویداد نوینی روبرو هستیم. گرچه همه مشروطه خواهند، اما حکایت به شدت با اون چه که در تهران گذشته متفاوته. ما به این دلیل اشاره میکنم، نه از باب این که احساس ویژه‌ای به خاطر بومی بودن آذربایجان به من حکم بکنه که این گونه حرف بزنم، بلکه اون چه که در اون دوران 11 ماه گذشت، رویدادها، فداکاری ها، خونهایی به زمین ریخته شده، مدیریت اون انقلاب، از آموزش، از تاکتیک، از استراتژی و از حمایت پشت جبهه، از وحدتی که به وجود اومد، همه اینها رو بخوایم کنار هم بذاریم و نگاه بکنیم، متوجه میشیم که در اونجا ما با یک الگوی تمام عیار به شدت خودآگاهی که برای آزادی و حکومت قانون حاضر هر بهایی رو به پردازه هستیم، اون رو داریم میبینیم. یعنی اونجا نمیگم مینیاتور، یک آینه تمام عیار خودآگاهی ملی ایران رو ما در اونجا میبینیم که اگر میتونستیم اون چه که در اون 11 ماه گذشت رو ضربه در کل مملکت بکنیم، بیگمان ما امروز در شرایط حالا نبودیم، بی هیچ گمانی ما در شرایط کاملا متفاوت بودیم که هیچ، بلکه منطقمون کاملا یک منطقه دیگری بود. اصل ریژنالیزم یا منطقه گرایی یه واقعیت سیاسی شناخته شده است که الان نگاه میکنیم، همین الان میگیم اروپای غربی، همین الان میگیم اروپای شرقی، اینا به شدت با هم متفاوتن، گرچه بعد از فروپاشی شوروی به خصوص با عضویت کشورهای اروپای شرقی در اتحادیه اروپا داره این تفاوت سعی میشه کمتر بشه، هنوز هم حتی در بین اروپایی ها این بحث هست. یعنی همین اروپای غربی هست، این چیزی که ساموئل هانتینگتون در نظریه برخورد تمدن هاش که یه تمدن رو دست آخر میپذیره که تمدن سفید با میراث بر به قول خودشون که پذیرفتنی نیست، که میراث بر تمدن به قول خودشون گریک رومن یونان روم و جودو کریستیان یا یهودی مسیحی هستند که شامل اروپای غربی و شمال آتلانتیک یعنی همین آمریکای شمالی میشه، اینا یه واقعیته. اینها تفاوت‌ها یعنی همه ریژنالیزم اینه، اینه که ما در آسیای جنوب شرقی واقعیت به نام آسیای جنوب شرقی داریم.
بله.
شما الان نگاه کنید در خاور، در خاور دور، در اون منطقه ما تایوان داریم، هنگ کنگ رو داریم، تایلند رو داریم، مالزی رو داریم، اینها تایوان رو داریم، همه این هایی که نگاه میکنه میبینیم که با وجودی که فرزن در مالزی مسلمان هم، تایلندی ها بودایی مسیحی هستن، هنگ کنگی ها مسیحی بودایی هستن،